شنبه 9 تیر 1399، 29 ژوئن 2020، 7 ذی‌قعده 1441. در پادکست ایران سفید میشنوید. آشنایی با کانونی دوستدار کودکان معلول که در حال تخریب است. مروری بر اهم اخبار حوزه معلولان در چند روز گذشته. معرفی شغل برنامه نویسی، شغلی متناسب برای نابینایان. کوه واژه زیر خاک آرام گرفت. درگذشت شاعر تجربه گرای معاصر. به نام الله. سلام میکنم به همه دوستداران ایران سپید، اونهایی که همیشه همراه ما هستن و بر ایران سپید تنها روزنامه نابینایان تعصب دارن. مسرقانی هستم و از طرف تمام همکارانم در ایران سپید از شما سپاسگزاری میکنم. امروز هم منت بگذارید و تا پایان ما رو بشنوید.
با ما در تماس باشید. 84-71-13-71.
مدتیه که تخریب کانون پرورش فکری کودکان واقع در باغ ملی شیراز خبرساز شده. به بهانه آشنایی با فعالیت‌های این مرکز برای کودکان معلول، همکارم راضی کباری گفتگوی کرده با زهرا افتخاری، مدیر کل کانون پرورش فکری استان فارس.
از طرف صندوق جهانی کودکان سازمان ملل، شیراز به عنوان شهر دوستدار کودک انتخاب شده است. در این رابطه گفتگوی داشتیم با زهرا افتخاری، مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان فارس.
و یکی از حالا ارگان‌ها و نهادهایی که کمک کرده که شیراز بشه شهر دوستدار کودک با توجه به معیارها و شاخصهایی که بوده، کانون پرورش فکری. حتی کانون پرورش فکری کمک کرده که شیراز بشه پایتخت فرهنگی کتاب شیراز. با اون حالا فعالیتایی که انجام داده، پیشنهادهای علمی عملی که انجام داده تا شیراز دست پیدا کنه به پایتخت فرهنگ کتابی.
کانون فکری کودکان واقع در باغ ملی شیراز یکی از مکان‌هایی است که این روزها در فضای مجازی بر سر زبان هاست. افتخاری درباره سابقه این مرکز و نوع فعالیت‌های انجام شده در آن می‌گوید:
این مرکز 46 سال ساخته شده، یعنی سال 46 ساخته شد و ساختمون فلاتیه، نه پله‌ای داره هیچی. حتی من برای بچه‌های معلول هم رمپ درست کردم از خیابون به پیاده رو، پیاده رو به پارک ملی و باقی ملی به کانون مرکز ما، که بچه ها بتونن راحت بیان و برن تو مسیرهای پیشبینی شده و بتونن بیشتر وقت خودشون رو به همسالان خودشون در این فضا بگذرونن.
کاملا مناسب سازی شده است دیگه.
بله، همش بله مناسب سازی شده و ما مربیامون رو آموزش دادیم که چطوری با این بچه ها کار کنن و این قسمتی از کتابخونمون هم کتابخونه گویا هست با سیدی‌های گویا. 1400 تا عضو فعال داره، حدود 16000 جلد کتاب داره. گالری کودک، نوجوان، سالن نمایش، اتاق نقاشی، اتاق سفال. و به خاطر اینکه سالها قبل هم شهرداری، چون درش به سمت خیابون بود، شهرداری گفت بعد اینجا رو در رو ببندیم و در به سمت پارک باشه، این کارم رو انجام دادیم که بعد ایمن تر باشه. ولی الان اگر بخوان ما در رو دوباره به سمت خیابون، چون پیاده رو داره انجام میدیم، یعنی جلوی این مرکز ما چون رو به حافظیه هست، ما هر سال آموزش های نجوم داریم، یعنی گردشگرهای خارجی، توریسم ها که به حافظیه سر میزدن حتما یه سری جلوی مرکز ما هم میزدن، چون مردک کانون رو بعضی هاشون میشناختن، چون برای کانون و تو بعضی از برنامه های بین المللی هم شرکت داره.
اینجا تنها مرکز هم هست برای کودکان معلول ظاهرن توی شیراز.
بله بگم، من چون مناسب سازی شده تنها مرکزه.
درسته.
ما داشت بخواستیم حالا توی خود استان فارس، شما 56 مرکز دیگه هم داریم که بتونیم حالا اون فضاهای مختص این بچه ها رو به وجود بیاریم تو مراکزمون. خب رمف میخواست، باید حالا تجهیزاتی رو آماده کنیم، چون تجهیزات هم مناسب برشون آماده می‌سازیم، مثل پرکینز، مثل حالا کامپیوترهایی که بچه ها بتونن استفاده کنن، اونهایی که نیمه نابینا هستن برای کتاب خوندن، و اینکه یه سری فعالیت‌هایی رو از طریق دست‌ورزی انجام بدن. مثل وسایل رو بعد می‌خریدیم که خب وسایل هم خب گرونه و کانون کوچه خیلی به ما کمک کرد در تهیه این فضا برای مناسب سازی کودکان نابینا ناشنا و معلولین، و اینکه کتاب‌هایی رو با خط بریل برای ما چاپ کردن، حدود 190 عنوان کتاب چاپ شد برای این بچه‌ها، و خلاصه جاییه که میتونیم بچه ها مرتب از این فضا استفاده میکردن.
درسته، مشخصه تعداد بچه های معلولی که دارن استفاده میکنن از اون 1400 نفر چه تعدادی بچه های معلول هستن؟
یه مدرسه نابینایان هست نزدیک مرکز ما، مرکز نابینایان شوریده شیرازیه، اونجا خودش 300-400 تا دانش آموز داره که خودش این 300-400 تا عضو ما بودن.
درست.
و بعضی از مدارسی که حالا یکم دورتر بودن که بچه ها با ماشین می اومدن و معلول بودن، حدودا سرجم بگیم چند تا عضو داریم که حالا میگم بعضی وقتا بچه ها می اومدن، بعضی وقتا مربی های ما تو مدارس حضور پیدا می کردن برای اینکه برنامه برامون رو اجرا کنن. ولی اگر بخوام بگم چند تا عضو داریم در مجموع بگم، حدودا 400.
این مرکز از چندی پیش در برنامه تخریب شهرداری شیراز قرار دارد.
ما را در @ ایران سپید دنبال کنید.
مرور خبرهای بهزیستی این هفته رو با خبر احتمال استخدام 30,000 نفر در آزمون استخدامی آموزش پرورشی کشور شروع می‌کنیم. خبری که از قول رئیس دانشگاه فرهنگیان گفته شده. رئیس دانشگاه فرهنگیان داوطلبین ورود به دانشگاه فرهنگیان رو به چند دسته تقسیم کرده و گفته گروه اول که تحت عنوان ماده 28 قرار مورد پذیرش قرار بگیرن، که تاکنون براشون ظرفیت پذیرش مشخص نشده و احتمال داره طبق این ماده حتی تا 30,000 نفر مورد پذیرش قرار بگیرن و آزمونش از طریق سازمان سنجش برگزار خواهد شد. گروه دوم افراد کنکوری هستند که برای پذیرش از این افراد 20,000 نفر ظرفیت مصوب شده و این افراد پس از پذیرش در کنکور و انجام مصاحبه مورد پذیرش قرار میگیرند. گروه سوم افرادی هستند که آزمون اسلحه رو باید سپری کنند تا صلاحیتشون برای تدریس محرز بشه. این امتحان به نحوی به آزمون جامعه دانشگاه شباهت داره و نشون دهنده این هستش که افراد در مدتی که برای مورد آموزش قرار گرفتن چه میزان تسلط دارن برای موارد ارائه شده. خبر بعدی که میخوایم بهش اشاره بکنیم، جزئیات آموزش دانش آموزان با نیازهای ویژه در ایام کرونا هستش. هفته گذشته دکتر حسینی رئیس سازمان آموزش پرورش استثنایی در برنامه تلویزیونی پرسشگر حاضر شد و به تشریح جزئیات آموزش دانش آموزان با نیازهای ویژه در ایام کرونا پرداخت. دکتر حسینی در صحبت‌هایی که در این برنامه تلویزیونی داشت به آمار 82,000 نفری دانش آموزان استثنایی اشاره کرد و گفت 82,000 دانش آموز در مدارس دانش آموز استثنایی داریم که در 1,600 مدرسه خاص مشغول به تحصیل هستند و 70,000 نفر در مدارس عادی درس میخونن که از این مدارس عادی در واقع تحت عنوان مدارس پذیرا ازشون نام برده میشه و در واقع ما 20,000 مدرسه پذیرا در سطح کشور داریم. رئیس سازمان آموزش پرورش استثنایی به آمارهای مربوط به افراد دارای معلولیت اشاره کرد و گفت که بیشترین آمار مربوط به دانش آموزان ناتوان ذهنی هستش و در تفکیک انواع معلولیت ها اشاره کرد که 2156 دانش آموز آسیب دیده بینایی در سازمان آموزش پرورش استثنایی کشور مشغول به تحصیل هستند. رئیس سازمان اشاره ای داشت به این که از زمان تأسیس سازمان آموزش پرورش استثنایی تا به امروز نرخ تحت پوشش قرار گرفتن دانش آموزا در واقع یه نرخ 17.5% رسیده و از 8 برابر شدن اعتبارات سازمان اشاره کرد و به نام برد و همچنین گفتش که اعتبارات عیاب و ذهاب هم تا 42 برابر افزایش پیدا کرده. خب در بخش دیگه یه صحبتش به بودجه سازمان اشاره کرد و گفت سال گذشته 100 میلیارد تومان بودجه سازمان بوده که امسال با احتساب درآمدها 160 میلیارد تومان بودجه سازمان هستش و بنا به گفته ایشون باز هم این بودجه برای اون کارها و برنامه های سازمان کافی به نظر نمیرسه. رئیس سازمان در مهمترین بخش صحبتهاش به فعالیت های آموزشی سازمان در ایام کرونا در واقع اشاره کرد و گفت که 320 هزار ساعت فعالیت آموزشی منزل محور و فرد به فرد انجام شده، 10 هزار گروه مجازی با 22 هزار معلم در 22 هزار مدرسه تشکیل شده. اشاره کرد به اینکه در 13 استان پایگاه جامعه مدرسه مجازی راه اندازی شده و این نوید رو ایشون دادن که در سال تحصیلی جدید در هر استان یک پایگاه جامعه مجازی داشته باشیم. دکتر حسینی همچنین به طراحی 6 استودیو برای نابیناها و ناشنواها اشاره کرد و گفتش که 1800 محتوا تولید و جمع‌آوری شده که بعد از بررسی در واقع در پایگاه گنجونده میشن و در معرض استفاده عموم قرار میگیرن. به کانال ویژه آموزش پرورش استثنایی تو شبکه شاد اشاره کردن و گفتن که در چند روز آینده کانال ویژه محتوای آموزش پرورش استثنایی هم در شبکه شاد راه اندازی خواهد شد. خبر دیگه ای که داریم مربوط هستش به خبری که دکتر افروز صفاری فرد معاون دفتر توانمندسازی معلولان سازمان بهزیستی کشور دادن و گفتن که اونهایی که حق پرستاریشون واریز نشده نگران نباشن، این تأخیری که به وجود اومده به دلیل مشکل اعتباری بوده که حل شده و ظرف چند روز آینده برای این افراد واریز میشه. خبر بعدیمون برمیگرده به پلاک جانبازی که پلاک جانبازی فقط به خودرو جانبازان بالای 50% تعلق میگیره. سرهنگ علی محمدی رئیس مرکز شماره گذاری پلیس راهور گفته که پلاک خودرو جانبازی بر روی خودرو افرادی که بالای 50% جانبازی دارند و نیز آنهایی که اسامیشان در سامانه شماره گذاری ثبت شده نصب میشه. خب سرهنگ علی محمدی گفته که اسامی جانبازان حائز شرایط قبلا توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران به پلیس راهور اعلام و در سامانه شماره گذاری ثبت شده. یه خبر دیگه هم داریم که معلول زنجانی کشاورز نمونه کشور شد. آقای حسین اشرفی معلول زنجانی که بازنشسته شهرداری هستند با وجود 3.5% زایه نخایی با همت و تلاششون موفق شدن چندین هکتار زمین رو که در واقع زمین نامرغوبی هم بوده به باغ پرمحصولی تبدیل بکنن و 2 سال عنوان نمونه کشاورز نمونه استان رو عنوان نمونه کشاورز کشوری رو از آن خودشون بکنن. آقای اشرفی از 0 تا 100 این کارهای کشاورزی رو خودشون شخصا انجام میدادن.
صدای سمیه افشینفر سردبیر ایران سپید رو شنیدید. امیدوارم تا به اینجا از ما راضی بوده باشید. در ادامه بشنوید معرفی شغل برنامه نویسی برای نابینایان. شغل برنامه نویسی درآمد حداقل ماهانه 4 میلیون تومان. شغل برنامه نویسی یکی از مشاغل پردرآمد دنیاست. نابینایان هم میتونن تو این زمینه فعالیت کنن و موفق بشن. در مورد لزوم فراگیری برنامه نویسی باید گفت که بسیار از برنامه نویسان مطرح دنیا معتقدن که آموزش اصول کد نویسی به کودکان در عصر حاضر یک باید محسوب میشه و تا چند دهه دیگه کسانی که میخوان وارد بازار کار بشن اگر به اصول برنامه نویسی آشنا نباشن بی سوادن و شانسی برای رقابت در بازار کار نخواهند داشت. پس میشه گفت برنامه نویسی تا چند وقت دیگه جزء علوم پایه خواهد شد. حتی برخی کشورها آموزش کد نویسی رو در برنامه درسی ابتدایی کودکانشون قرار دادن. اما پیش نیازهای یادگیری این علم چیه؟ در حالت کلی یاد گرفتن مهارت برنامه نویسی خیلی شبیه به یادگیری زبانه و اگه بخوایم ساده تر بگیم هر کسی که توانایی درک زبان رو داشته باشه میتونه برنامه نویسی هم یاد بگیره. فراگیری برنامه نویسی بازه سنی خاصی نداره و در هر سنی میشه این علم رو فرا گرفت. برای مهارت در برنامه نویسی نیاز نیست که حتما دانش آموخته رشته مهندسی کامپیوتر یا نرم افزار باشید. شما میتونید برای یادگیری به آموزشگاه‌های آزاد مراجعه کنید. اما از پیش نیازهای این علم برای نابینایان تسلط کامل به زبان انگلیسیه. چرا که این دانش روز به روز در حال تغییره و شما برای به روز نگه داشتن اطلاعاتتون نیاز به دانش زبان انگلیسی دارید. دومین پیش نیاز برای نابینایان اینه که حتما باید به زیر و بم صفحه‌خوان‌هاشون آشنا باشن و تمام کارکردهای اونها رو بشناسن. بعد اینکه در شناخت انواع مرورگرها هم تسلط کامل داشته باشن. اگر به این مباحث تسلط نداشته باشید در کلاس‌های آموزشی دچار مشکل میشید. بعد از اینکه در خودتون دیدید که به پیش نیازهای این رشته تسلط دارید، نوبت اینه که یه زبان برنامه نویسی انتخاب کنید. البته قبل از اون باید یه دوره مقدماتی از منطق ساختار زبانهای برنامه نویسی، فلو چارت و الگوریتم بگذرونید. شما میتونید این دوره رو به صورت سلف استادی یاد بگیرید. یعنی میتونید با سرچ در منابع آموزشی و فیلم‌های آموزشی با کلیات و مقدمات این دانش آشنا بشید. پس از اون باید یک زبان برنامه نویسی برای آموزش انتخاب کنید. در حالت کلی باید گفت که اساساً هیچ زبان برنامه نویسی بهتر از دیگری نیست و هر زبانی برای مقصد خاصی طراحی شده. پس بهتره بگیم برای تمرین از چه زبانی شروع کنیم. اگر کم سن و سال هستید، شروع یادگیری با زبان اسکرچ میتونه براتون جذاب باشه. این زبان به درد کودکان 9 تا 12 سال میخوره. بچه‌های شما میتونن در 8 جلسه 60 دقیقه‌ای و با صرف هزینه 350,000 تومان با اسکرچ آشنا بشن. در کنار اسکرچ زبان اسمال بیسیک هم میتونه مفید باشه. اما برای بزرگسالان زبان برنامه‌نویسی C یکی از قدیمی‌ترین زبان‌های برنامه‌نویسیه و خیلی از زبان‌های مدرن با اقتباس از این زبان ایجاد شدن. برای مثال زبان C++, C#, JavaScript و PHP که همه زبان‌های پرکاربردی هستند. پس یادگیری زبان C میتونه نقطه شروع خوبی باشه. زبان برنامه‌نویسی مطلب هم برای شروع توصیه میشه. این زبان بین دانشجویان رشته فنی مهندسی شناخته شده است. به خصوص امکانات منحصر به فرد در نرم افزار مطلب یک آموزشگاه فنی مهندسی تمام عیار برای شما به حساب میاد. چه فرصت‌های شغلی برای برنامه‌نویس‌ها وجود داره؟ خیلی خوب می‌شد که اگه یک توسعه دهنده بازی‌های ویدیویی اندازه یک مهندس پایگاه داده درآمد، اما اینطور نیست و این نشون میده که درآمدها در این حوزه بسیار متغیره. پس بهتره برای ورود به بازار زبان برنامه‌نویسی مناسب با شغل مناسبی رو انتخاب کنید. 1. توسعه نرم افزار. عنوان‌های شغلی در این حوزه بسیار مبهم هستند. برای مثال توسعه دهنده نرم افزار، مهندس نرم افزار، برنامه‌نویس کامپیوتر، همه اینها رو میشه به یک شغل اطلاق کرد. پس بهتره درگیر جزئیات نشیم. اگه میخواید به صورت یک توسعه دهنده مشغول کار بشید، بهتره سراغ شرکت‌های مالی، نهادهای دولتی یا سازمان‌های با تجهیزات قدیمی برید. چرا که این بسترها پتانسیل زیادی برای توسعه دادن دارند. شما همچنین میتونید به عنوان توسعه دهنده اپلیکیشن های تلفن همراه فعالیت کنید که در این صورت میتونید عضو یک کسب و کار نوپا بشید یا در صنعت بازی پیشرفت کنید. توسعه وب یکی دیگه از حرفه‌های رایج در این زمینه طراحی وبسایت و یا توسعه وب. شما میتونید در این زمینه به صورت فریلنسری فعالیت کنید. اما بدونید که سه نوع توسعه دهنده وب، توسعه دهنده های فرونت اند یا سمت کاربر، توسعه دهنده های بک اند یا سمت سرور و توسعه دهنده های فول استک. زبان مورد نیاز توسعه دهندگان فرونت اند معمولا جاوا اسکریپت، HTML و CSS. توسعه دهنده های بک اند از زبان های PHP با فریم ورک های لاراول یا پایتون، جاوا اسکریپت و غیره استفاده میکنن. توسعه دهنده های فول استک مهارت های دو توسعه دهنده قبلی رو دارن و افراد فعال در این حوزه فرصت های شغلی بیشتری دارن و معمولا دستمزد بالاتری دریافت میکنن. توسعه پایگاه های داده. هر نفساری که دارای داده باشه نیاز به پایگاه داده داره و یک برنامه نویس در این حوزه طرحی هوشمند برای بهینه‌سازی این پایگاه ها خلق میکنه. شما اگه بخواید در این زمینه فعالیت کنید میتونید به سراغ نهادهای دولتی، بانک ها برید که پایگاه های داده بزرگی دارند. باید توجه داشته باشید که انتخاب یه مسیر شغلی در زمینه برنامه نویسی تنها نیمی از چالش های یافتن شغل مناسب برای شما خواهد. در کل توجه داشته باشید که همه افرادی که تو این زمینه فعال هستن از مهارت های نرم مثل هنر برقراری ارتباط با دیگران، روحیه کار تیمی، توانایی ارائه برخوردار هستن. و چیزی که شما رو در این حوزه به یک برنامه نویس خوب تبدیل میکنه اینه که بتونید مهارت کسب کنید. برای مثال همه ما زبان فارسی رو بلدیم، اما کسی نویسنده خوبی میشه که انشای خوبی داشته باشه. خب به عنوان نیروی تازه کار چطوری وارد بازار شیم؟ عموما پیدا کردن شغل برای برنامه نویسان تازه وارد کار خیلی سختی. برنامه نویسان مبتدی میتونن به چند روش مهارت‌های خودشون رو بالا ببرن و رزومه‌شون رو قوی کنن. اول اینکه در انجمن‌ها و در وبسایت‌های برنامه‌نویسی عضو بشن و سعی کنن کار داوطلبانه انجام بدن. دوم اینکه با قبول پروژه‌های فریلنسری به رزومه‌شون اعتبار ببخشن. همچنین یکی از روش‌هایی که افراد مبتدی رو به افراد حرفه‌ای تبدیل می‌کنه اینه که در پروژه‌های متن باز در سایت‌های مانند گیت‌هاب شرکت کنن و مهارت‌های خودشون رو به نمایش بگذارن. اما هزینه آموزش‌ها برای برنامه‌نویس شدن چقدر؟ از اونجایی که زبان‌های بسیاری در برنامه نویسی وجود داره، ما فقط هزینه‌های آموزش‌های زبان‌های پرکاربرد رو براتون ذکر می‌کنیم. شما با سر زدن به سایت مجتمع فنی تهران می‌تونید از قیمت کلاس‌ها با خبر بشید. در این مجتمع شما می‌تونید با 990 هزار تومان 58 ساعت آموزش زبان CSS و HTML بگذرونید که این کلاس‌ها برای طراحی وب به درد شما می‌خوره. هزینه کلاس‌های زبان پایتون هم تقریباً 1,200,000 تومان برای 60 ساعت آموزش. در مجتمع فنی تهران هزینه کلاس‌های PHP و MySQL هم از 1,500,000 تومان به بالاست. اما پیشنهاد ما اینه که برای آموزش به آموزشگاه‌های برنامه نویسی آزاد برید. چرا که این آموزشگاه‌ها غیر از آموزش برای شما فرصت شغلی هم ایجاد می‌کنند. و در این آموزشگاه‌ها تجربه حضور در تیم‌های برنامه نویسی رو پیدا خواهید کرد. طول مدت آموزش در این مکان‌ها تقریباً 6 تا 9 ماه برای هر زبان و بسته به زبان مورد انتخابتون قیمت‌ها از 4,000,000 تومان به بالا شروع میشه. اما نگران هزینه‌ها نباشید، چرا که پس از کسب مهارت میتونید درآمد خوبی داشته باشید. برای مثال اگر زبان PHP یاد بگیرید میتونید ماهانه درآمد 4,000,000 تومان فقط از طریق فریلنسری داشته باشید. همچنین اگه به صورت پروژه با شرکت‌ها همکاری کنید میتونید دستمزدهای خیلی بالاتری دریافت کنید. طبق تحقیقات سایت گلاس‌دور درآمد سالیانه یک برنامه‌نویس PHP در سطح تازه کار 68,000 دلاره. حوزه برنامه‌نویسی بسیار گسترده است و تنوع در فرصت‌های شغلی این حوزه بسیار زیاد. پس ذکر قطعی هزینه‌ها و درآمدها در این حرفه امکان پذیر نیست. شما برای تصمیم به ورود در این حرفه باید بررسی‌های بیشتری انجام بدید و اطلاعات دقیق‌تری کسب کنید. مشاوره با یک مهندس نرم‌افزار هم می‌تونه برای شما مفید باشه.
پدر بارها گفته بود که غربت از پشت همین دیوار آغاز می شود. با اتوبوس پس از خوابی عمیق مرا در شهری غریب پیاده کرده است.
علاقه چهل گیاه تموم شده.
غربت و تنهایی عمیق می شود. ای کاش این گربه زبان ما را می داند.
دک دک شعرها و این سالهایی که شایردانش خواهند کرد.
این حال شبانه دلغک خسته است. وقتی همه رفتند نزد آینه در دلیجان تنهایش رنگ خنده های تماشاگران را از چهره پاک می
کند.
دهانش کوچک می شود. دیگر هیچ کس او را بدون این رنگ ها نخواهد شد.
علیرضا شاعری بود، مرگ‌آگاه.
شنبه روز بعدی بود، روز بی حوصلگی، وقت خوبی که می شد غزلی تازه بگی.
شنبه بدی که چیزی حدود نیم قرن پیش در گلوی فرهاد تبدیل به آواز شد، برای شاگردان و دوستداران علیرضا راهب این هفته رنگ عینیت به خودش گرفت. شاعر، ترانه‌سرا، نظریه پرداز و منتقد ادبی بامداد پنج شنبه پنجم تیر چشم از جهان فرو بست و شنبه آخرین دیدار او بود با دوستدارانش در قطعه نام‌آوران بهشت زهرای تهران. علیرضا راهب در 1346 در تهران به دنیا آمده بود. برای تحصیل در رشته حقوق به تبریز رفته بود، ولی بیش از این که مکاسب و لمعه دمشقیه جذبش بکنه، زیبایی‌های زبان ترکی او رو شیفته خودش کرده بود. در طول حدود 10 سال اقامتی که در تبریز داشت، تسلطش به ادبیات ترکی تا به اونجا رسیده بود که میتونست واژه‌ها و ترکیب‌های این زبان رو به تسخیر خودش در بیاره و به این زبان شعر بگه. راهب در آغاز دهه 90 شمسی تصمیم به انتشار اشعارش گرفت. اولین مجموعه‌ای که از اون منتشر شد 2 استکان عرق 40 گیاه بود که با گزینش گروس عبدالملکیان در نشر چشمه منتشر شده بود. او همینطور در سال 93 با همکاری نشر نیماژ عشق پاره وقت رو روانه بازار کرد. مجموعه شعر 35 سال گریه نکردن از حامد ابراهیم پور هم از جمله آثاری بود که با اهتمام راهب با همکاری نشر فصل پنجم منتشر شده بود. راهب از جمله ادیبان و شاعرانی بود که به جوانان به طور خاص بها میداد. به همین خاطر هم انجمن ادبی ونداد رو تأسیس کرده بود و مدیریت این انجمن هم با خود شاعر بود. ونداد مکانی شده بود برای گرد هم اومدن شاعران جوان و انتقال تجربیاتشون به همدیگه. مرگ شاعر فقط فقدان یک انسان نیست، ناکامی هزاران واژه است که دیگه قرار نیست با هم هماغوش بشن. به یاد شاعر قطع شعر دلغک رو میشنویم با صدای گرم و گیرای خود شاعر.
پدر بارها گفته بود که غربت از پشت همین دیوار آغاز می شود و اتوبوس پس از خوابی عمیق مرا در شهری غریب پیاده کرده است. غربت و تنهایی عمیق می شود. ای کاش این گربه زبان ما را می دانست. این حال شبانه دلغک خسته است. وقتی همه رفتند نزد آینه در دلیجان تنهایش رنگ خنده های تماشاگران را از چهره پاک می کند، دهانش کوچک می شود. آه، دیگر هیچ کس او را بدون این رنگ ها نخواهد شناخت. یک نفر هم هست که بالا و پایین شعرها را قدم می زند. رهایش کنید، او دیوانه است. او در یکی از شعرهای من تخت سنگ بزرگی را سر دست گرفته بود و فریاد می کشید: این تندیس همان پیامبریست که تا می خندید خرمالوها روی شاخه ها می رسیدن. یک شهر تماشاگر بو میخندد. غربت و تنهایی سخت عمیق میشود. ای کاش آسمان بودم، حتی اگر تنها یک پرنده در من پر میزد. مردها میآیند و تو نگاه میکنی. مرد اول کلاهش را بر می دارد، نه برای آن که خرگوشی از آن بیرون بیاورد. مرد اول کلاهش را بر می دارد و می گوید: من خاطره ناپلئون بناپارت هستم. و به مترسک روبرویش شلیک می کند. مرد دوم کلاهش را بر می دارد و می گوید: من خاطره تزار هستم. او هم آتش می شود. مرد سوم کلاهش را بر می دارد و می گوید: من خاطره امیلیان و زاپاتا هستم. آتش می شود. حالا دیگر تنها تو مانده ای، همه تو را نگاه می کنند. کلاهم را بر می دارم و بیاد می آورم. من خاطره مردی هستم که سالها با دست های خالی از این همه حلقه آتش عبور کرده است. می خندم. خرمالوها روی شاخه ها رسیدن. دلغک هم می تواند برای خودش خاطراتی داشته باشد.
لحظات کوتاه همراهی با شما عزیزان به پایان رسید. تأکید میکنم به خواهش همیشگی نظرات و پیشنهاداتتون رو با ما در میون بگذارید. لحظاتتون آرام و خوش.